بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا گفت اتحادیه اروپا به بازنگری کامل روابط با روسیه میپردازد. زمین لرزه‌ای در جنوب غربی چین منجر به کشته شدن 22 نفر شد. و روسیه و ترکمنستان قرارداد همکاری دو جانبه امضا کردند. ساعت 7 بامداد است و آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز یک شنبه 10 شهریور ماه 1387 خورشیدی است، برابر با پایان ماه اوت یعنی 31 اوت 2008 میلادی. دمای هوای اکنون در تهران 25 درجه سانتیگراد گزارش شده که در گرمترین موقع امروز به 37 درجه خواهد رسید. در آبادان هم اکنون دمای هوا 30 درجه گزارش شده که تا ظهر امروز به 48 درجه خواهد رسید و در مشهد که اکنون دمای 17 درجه سانتیگراد است، گرمترین لحظات امروز دمای هوا به 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. از هر جا که ما را همراهی می‌کنید خوشحالیم که امروز و در این لحظه رادیو فردا را برای آگاه شدن از تازه‌های ایران و جهان انتخاب کرده اید. اما پیش از هر چیز مطابق معمول تازه‌های جهان را بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز یک شنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه ابزرور گفت اتحادیه اروپا به بازنگری کامل روابط با روسیه می‌پردازد. نخست وزیر بریتانیا افزود عملیات روسیه در گرجستان باعث پررنگ شدن نیاز اروپا برای یافتن منبع دیگری به منظور تأمین نفت و گاز شد تا از وارد آمدن یک شوک انرژی جلوگیری کند. وی گفت روز دوشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا که در بروکسل برگزار می شود خواهد گفت که روسیه باید یک پارچگی قلمرو گرجستان را به رسمیت بشناسد و با بیرون کشیدن نیروهایش از گرجستان به مواضع پیش از آغاز مناقشه بر سر اوستیای جنوبی بازگردد. یک خبرگزاری دولتی چین اعلام کرد بر اثر زمین لرزه‌ای به میزان 6.1 در مقیاس ریشتر در استان سیچوان واقع در جنوب غربی چین 22 نفر کشته شدند. خبرگزاری رسمی شینهوا اعلام کرد در زمین لرزه‌ای روز شنبه حدود 135 نفر زخمی شدند. روسیه و ترکمنستان در زمینه گسترش حوزه‌های گاز و نفت و ساخت لوله‌های جدید انتقال انرژی قراردادی را به امضا رساندند. خبرگزاری ترکمنستان به نقل سخنان قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری این کشور پرداختی گفت کشورش روسیه را به عنوان یک دوست و شریک استراتژیک می‌شناسد. رئیس جمهوری ترکمنستان این سخنان را در اشق‌آباد پس از گفتگو با ویکتور زوبکوف معاون نخست وزیر روسیه بیان کرد. اخیراً شرکت روسیه گازپروم اعلام کرده بود برای سرمایه گذاری در زمینه صنایع گازی ترکمنستان به توافقهایی با این کشور دست یافته است. وزارت دفاع عراق اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی از دیروز مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف را در شمال بغداد به ارتش عراق سپردند. ژنرال محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته است که نیروهای عراقی برای حفاظت از این اردوگاه مسئولیت کنترل آن را بر عهده گرفتند و برخلاف شایعات قصد تصرف این اردوگاه را ندارند. به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه ایتارتاس، هیئتی از مسئولان شرکت اتم استرو اکسپورت روسیه، شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، امروز به ایران می روند. دفتر روابط عمومی اتم استرو اکسپورت در اطلاعیه‌ای گفته است که این هیئت از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید می کند و درباره برخی مسائل با مقام‌های ایرانی به سرپرستی احمد فیاضبخش، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، گفتگو خواهد کرد. روسیه آخرین بار در مورد تاریخ تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر گفت که این نیروگاه در اوایل سال آینده میلادی راه اندازی خواهد شد. یک نماینده سازمان ملل متحد میگوید که نیروهای روس در گرجستان از بازگشت آوارگان گرجی به خانه‌هایشان جلوگیری می‌کنند. ملیتا سونجیچ، سخنگوی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز شنبه گفت با آنکه روشن نیست سربازان روسی با چه هدفی دست به چنین کاری میزنند، اما در هر صورت فرمان توقف نیروهای روس سد راه بازگشت پناهندگان است. سونجیچ گفت حدود 2000 آواره در اردوگاه سازمان ملل در شهر گوری سکنا گرفتند و گمان می رود که بسیاری دیگر نیز در این منطقه حضور داشته باشند.
با سپاس، شاهین بشیری بود با نگاهی به تازه های جهان تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی می شنوید. ابهام در موضع‌گیری واحد کشورهای اروپایی در آستانه نشست فوق‌العاده آنها برای بررسی روابطشان با روسیه. وبا در ایران، ده‌ها نفر را در بیمارستان‌ها بستری کرد و شماری قربانی بر جای گذاشت. در جشنواره فیلم ونیز، یک فیلم ایرانی با موضوع تغییر جنسیت در ایران توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
و این مرد میگرده به خود ما، این که باید روی قضیه فرهنگ کار بشه. نمیدونم، شاید توقع داریم یک کس دیگه یه قانون دیگه ای حمایت کنه.
گزارش های دیگری هم داریم، از جمله گزارش ورزشی. حتما با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. در آستانه نشست روز دوشنبه اتحادیه اروپا برای بررسی بحران قفقاز یا در واقع بحران گرجستان، روسیه بار دیگر خواهان حضور تعداد بیشتری از ناظران بین‌المللی در مناطق مورد مناقشه اوستیای جنوبی و ابخازیا شده است. در حالی که رئیس جمهوری فرانسه به عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا پیشتر گفته که این اتحادیه در نشست فردا دوشنبه خود موضوع تحریم روسیه را بررسی نخواهد کرد، نخست وزیر بریتانیا در یک موضع‌گیری نسبتاً قاطع اعلام کرده که از رئیس جمهوری روسیه می‌خواهد برای ادامه همکاری‌های تجاری و نظامی با غرب به قوانین بین‌المللی مسکو باید متعهد بماند. جزئیات بیشتر را از کیان معنوی می‌شنویم.
در حالی که اتحادیه اروپا قرار است فردا دوشنبه نشستی را در مورد مسئله گرجستان برگزار کند، روسیه روز شنبه بار دیگر خواهان حضور بیشتر ناظران بین‌المللی در منطقه های جدایی‌خواه اوستیای جنوبی و ابخازیا شد. این درخواست در پیان انجام می‌گیرد که ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، جمعه گذشته در گفتگویی با یک کانال تلویزیون آلمانی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست در نشست روز دوشنبه خود در خصوص مناقشه روسیه و گرجستان موضعی بی‌طرف اتخاذ کنند و درخواست‌ها در مورد اعمال تحریم علیه روسیه را نادیده بگیرند. گرجستان پس از اینکه روسیه هفته گذشته استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا را به رسمیت شناخت، روابط دیپلماتیک خود را با روسیه قطع کرد و از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌هایی را علیه روسیه به کار گیرد. علاوه بر گرجستان، شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بیشتر موضوع بکارگیری تحریم علیه روسیه را مطرح کردند. با این همه، فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز جمعه اعلام کرد اتحادیه در نشست روز دوشنبه خواهان تحریم علیه روسیه نیست. پوتین که با تلویزیون آلمانی ARD گفتگو می‌کرد، با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا باید ارزیابی کاملاً بی‌طرفانه داشته باشد، گفت روسیه در مقابل موضوع تحریم بی‌تفاوت نخواهد بود. در همین حال، روز یکشنبه دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه، و گوردون بران، نخست وزیر بریتانیا، در یک تماس تلفنی پیرامون مناقشه گرجستان و روسیه گفتگو کردند. گوردون بران در گفتگویی با روزنامه ابزرور که امروز یکشنبه انتشار یافت، تأکید کرد که نباید به روسیه اجازه داد برای پیشبرد اهداف خود در اروپا از سلاح سوخت استفاده کند. بران با اشاره به تماس تلفنی روز شنبه خود با دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه، گفت به او خاطر نشان کرده است که در نشست روز دوشنبه اتحادیه اروپا منتظر واکنشی قاطع از سوی اعضای اتحادیه باشد. بران همچنین گفت روابط آینده بین ناتو و روسیه بستگی دارد به رفتار روسیه در قبال گرجستان. حضور نظامی روسیه در گرجستان این نگرانی را در غرب به وجود آورده که خط لوله مهمی که نفت دریای خزر را از طریق گرجستان به ترکیه و دریای مدیترانه می‌رساند تحت کنترل روسیه قرار گیرد. بران گفت تلاش خواهد کرد رهبران کشورهای اروپایی را متقاعد کند برای کم کردن وابستگی به سوخت روسیه بیشتر بر انتقال سوخت از دریای خزر سرمایه گذاری کنند. بران گفت به هیچ کشوری نباید اجازه داد با اتکا به انرژی در اروپا برای خود پناهگاه بسازد. بران گفت اگر روسیه مایل است از امتیازهای عضویت در گروه 8 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و بانک جهانی همچنان بهره‌مند بماند، باید تحت هر شرایطی قانونی عمل کند.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
وزارت دفاع عراق اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف، یعنی پایگاه نیروهای سازمان مجاهدین خلق، سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق را از روز شنبه، یعنی دیروز، به ارتش عراق سپردند. تا کنون هیچ موضع‌گیری از سوی سازمان مجاهدین خلق منتشر نشده است. جزئیات بیشتر را در این باره از توماج تاهباز می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال محمد العسکری، سخنگوی وزارت دفاع عراق، امروز گفت نیروهای عراقی برای حفاظت از اردوگاه اشرف مسئولیت کنترل آن را بر عهده گرفتند و برخلاف شایعات قصد تصرف این اردوگاه را ندارند. قرارگاه اشرف بزرگترین پادگان نظامی مجاهدین خلق در عراق است. این سازمان از دهه 60 خورشیدی و در زمان جنگ ایران و عراق به منظور مبارزه مسلحانه برای نابود کردن حکومت ایران در عراق مستقر شد. این قرارگاه و چند پادگان دیگر را صدام حسین رهبر وقت عراق در اختیار مجاهدین قرار داده بود. اوایل تیر ماه گذشته وزیر دفاع عراق ژنرال عبدالقادر جاسم العبیدی در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته بود که در دولت عراق درباره اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق تصمیم گیری شده است. او گفته بود بر اساس این تصمیم و بنابر موازین حقوق بین الملل اتباع کشورهای دیگر باید به کشور خود برگردند و در صورت عدم تمایل به این امر باید از طریق نهادهای بین المللی اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر دفاع عراق با اشاره به آنچه دشواری‌های ناشی از حضور مجاهدین در عراق نامیده بود گفت اکنون حضور آنان بیش از آن که برای ایران مسئله ساز باشد برای عراق هزینه آفرین است. ژنرال العبیدی جزئیات بیشتری در این باره افشا نکرده بود و توضیحات بیشتر را به بعد از انجام مذاکرات با مقام‌های ایرانی موکول کرده بود. چند ماه پس از حمله آمریکا به عراق، ژنرال ریکاردو سانچز، فرمانده نیروهای زمینی آمریکا در عراق، اعلام کرد که 3856 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در بازداشت نیروهای تحت فرماندهی او هستند. آمریکا موافقت کرده است که کنترل مناطق عراق را گام به گام به ارتش عراق واگذار کند. این توافق در چهارچوب موافقتنامه امنیتی میان دو کشور انجام شده است. گروه مجاهدین خلق در لیست سازمان‌های تروریستی برخی از کشورها از جمله آمریکا و ایران قرار دارد.
گزارشی بود از توماج تاهباز درباره اینکه وزارت دفاع عراق اعلام کرده نیروهای آمریکایی مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف، پایگاه نیروهای سازمان مجاهدین خلق در عراق را از روز شنبه به ارتش عراق واگذار کرده است. اما در ایران شمار مبتلایان به وبا به 110 تن رسیده و تلفات ناشی از این بیماری به 4 نفر رسیده است. به گفته مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین شمار مبتلایان به بیماری وبا در کرج و قم بودند. توضیحات بیشتر با امیر زمانی فر.
در ایران با آغاز فصل تابستان، گهگاهی خبر از شیوع بیماری وبا هم به گوش می رسد، به ویژه در سالهای اخیر. امسال هم مثل چند سال گذشته، خبر شیوع وبا نگرانی هایی را در بین مردم ایجاد کرده است. معاون سلامت وزارت بهداشت دکتر حسن امامی رضوی اعلام کرد که شمار مبتلایان به وبا در کشور به 110 نفر رسیده است. 445 سال از کشف باکتری وبا می‌گذرد. اما چقدر درباره آن می‌دانیم؟ دکتر بابک قرائی مقدم، پزشک ایرانی مقیم بلغارستان:
بیماری وبا در اثر باکتری ایجاد میشه. این باکتری معمولاً از طریق آب، از طریق افراد دیگه یا از طریق میوه‌جات و غذاهایی که معمولاً خوب پخته نشده به دیگری منتقل میشه. وارد سیستم گوارشی میشه. معمولاً علائمی مثل تهوع، استفراغ، اسهال آبکی به قول معروف و دردهای عضلانی و اینها ایجاد میکنه. اینا علائم شایعش هست.
یکی از مهمترین راه‌های انتقال وبا و شاید شایع‌ترین نوع آن در ایران، انتقال باکتری از راه آب آشامیدنی است. وزارت بهداشت ایران از مردم خواسته است که در صورت عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و آب بطری، آب را به مدت 1 دقیقه بجوشانند. دکتر بابک قرائی مقدم:
این باکتری در آب میتونه اولا زیست بکنه تا مدتی، جاهایی که ارتباط فاضلاب و آب خوراکی وجود داشته باشه این خطر رو ایجاد میکنه. یک مریض میتونه باعث بشه که از طریق فاضلاب آب خوردنی و خوراکی اون منطقه مسموم بشه به وسیله اون باکتری وبا، و این رشد بکنه، یک منطقه رو میتونه بیماری ایجاد بکنه. به همین خاطر کلوریزه کردن آب یا در یک جاهایی که اگر امکانات مناسب وجود نداشته باشه جوشوندن آب میتونه مانع چنین حالتی بشه.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران در اطلاعیه‌ای که اخیراً منتشر کرد نسبت به دقت در مصرف آب و یخ در طول سفرهای پایان تابستان به مردم هشدار داد و از آنها خواسته است مطمئن باشند منبع آب سالم باشد. وزارت بهداشت همچنین از مردم خواسته است که از خوردن آب چشمه ها و برکه ها خودداری کنند و حتما از آب آشامیدنی سالم و یا آب بطری استفاده کنند. و با در ایران 10 نفر را در بیمارستان ها بستری کرده و تا کنون دست کم 4 نفر را قربانی کرده است. گزارشی بود در این باره از امیر زمانی فر. اما در این بامداد روز یکشنبه ببینیم روزنامه های چاپ تهران به طور عمده به چه مسائلی پرداختند. الهی روانشاد و نگاهی به اهم این مطالب.
از میان مطبوعات، روزنامه خراسان از انتقاد شدید ناطق نوری نسبت به واگذاری سهام به دولت پنهان و طرح بنگاه‌های زود بازده خبر داده است. رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی در همایش بانکداری اسلامی با انتقاد شدید از نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گفته است: در 5 دقیقه سهام فلان کارخانه به فروش رسید. وقتی بررسی می‌کنید می‌بینید یک دستگاه عمومی خریده است که از بودجه عمومی استفاده می‌کند و در عمل از دولت آشکار به دولت پنهان سهام داده ایم که به معنای واقعی خصوصی سازی نیست. روزنامه خراسان نوشته ناطق نوری با اشاره به اینکه اشتباه در پزشکی به یک انسان ضرر می‌زند اما در اقتصاد تصمیم و تشخیص غلط مسئولان اجرایی کشور جامعه را دچار بحران و نظام را دچار مشکل می‌کند، گفته تصمیم غیر عملی، غیر تخصصی و غیر کارشناسی بعضن جبران ناپذیر است. روزنامه اعتماد ملی هشدار یک نماینده طرفدار دولت به محمود احمدی نژاد در خصوص اجرای بدون هماهنگی طرح تحول اقتصادی را برجسته کرده و به نقل از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته اگر دولت بدون اطلاع مجلس وارد اجرای طرح تحول اقتصادی شود ترمز دستی آن را می‌کشیم. به نوشته این روزنامه نمایندگان مجلس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی را تشکیل داده و در حال حاضر به این امید هستند که دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی مجلس را نیز به بازی بگیرد، اما هنوز بسیاری از نمایندگان مجلس از جزئیات طرح تحول اقتصادی بی اطلاع هستند. اعتماد ملی نوشته که آقای باهنر در این خصوص ابراز نگرانی کرده و گفته است اگر دولت بدون اطلاع مجلس وارد اجرای این طرح شود دخالت می‌کنیم و ترمز دستی دولت را می‌کشیم، زیرا زمان این طرح اجرایی می‌شود که تفاهمی بین مجلس و دولت ایجاد شود. روزنامه همشهری تهدید معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در خصوص آغاز جنگ جهانی سوم را پررنگ کرده و به نقل از مسعود جزایری نوشته تعرض به ایران آغاز جنگ جهانی است. همشهری به نقل از مسعود جزایری نوشته در صورت حمله ایران قبل از هر چیز آنچه که وی رژیم‌های آریتی خوانده را از میان برمی‌دارد. و روزنامه کارگزاران در گزارشی با اشاره به اینکه گرانی همچنان می‌آید و بازرسان صنفی نیز زیاد می‌شوند خبر داده که سازمان بازرگانی استان تهران پلیس اصناف می‌شود. به نوشته این روزنامه برنامه‌های وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار ماه رمضان وارد فازهای تازه‌ای شده و طی روزهای گذشته معاونان وزارت بازرگانی به صورت متوالی بر افزایش حجم نظارت‌های پلیسی بر بازار تاکید کردند.
ساعت 7:19 بامداد است به وقت تهران و البته سراسر نقاط ایران. یادآور می‌کنم درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید می‌توانید نظراتتان را با ما در میان بگذارید با ضبط پیام صوتیتان بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221111413. در اینجا با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
احمد هستم از مشهد زنگ می‌زنم. خواستم سوال کنم حمله اسرائیل به ایران چقدر جدیه. و ضمناً این سالگرد قتل‌ها و اعدام‌های شهریور 67 فقط بسنده به یک یاد بود نکنین، مانور بدین روش تا خون اونا زنده بمونه، یاد اونا زنده بمونه.
نظریه من این است که اگر واقعا دولت جمهوری اسلامی ایران غمخوار ملت و دین است، پس چرا به سر برادران افغانی خود ظلم میکند؟
میخواستم این نکته رو متذکر بشم به دولت ایران که با عوض شدن ریاست جمهوری در امریکا هدفهای استراتژیک امریکا عوض نخواهد شد و خطر جنگ احتمالی همچنان ادامه خواهد داشت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
از شما دعوت بکنم در اینجا شنونده مهمترین خبرهای امروز باشید با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین خود را در هوای بسیار گرم و شرجی جزیره کیش برگزار کرد. در این تمرین که زیر نظر علی دایی سرمربی تیم ملی برگزار شد، هر 23 بازیکن ایران حضور داشتند ولی لژیونرهای مقیم اروپا غایب بودند. تیم ملی فوتبال ایران که برای خو گرفتن به شرایط آب و هوای عربستان در جزیره کیش اردو زده است، روز شنبه در هوای گرم 38 درجه و رطوبت بالای 92% به تمرین پرداخت. ایران شنبه آینده در عربستان با تیم ملی فوتبال این کشور پیکار خواهد داشت. این مسابقه نخستین بازی ایران در مرحله آخر از مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 به شمار می رود. در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا در تهران، تیم جوانان ایران با پیروزی 3-0 مقابل پاکستان به دیدار فینال راه یافت. تیم جوانان ایران امشب برای کسب مقام قهرمانی با تیم ملی والیبال جوانان چین روبرو می شود. چین پس از پیروزی 3-1 مقابل هند به فینال مسابقات آسیایی راه یافته است. در اسپانیا دیشب در هفته سوم لالیگا یا لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم والنسیا با پیروزی 3-3 مایورکا را بدرقه کرد و اسپانیول با 1-1 بر وایادولید پیروز شد. امشب ویارئال، تیمی که در فصل پیش نایب قهرمان باشگاه‌های اسپانیا شده، در زمین اوساسونا خواهد بود که دو بازیکن ایرانی جواد نکونام و مسعود شجاعی آن را همراهی می‌کنند، ولی هنوز معلوم نیست این دو بازیکن در ترکیب ثابت تیم اوساسونا قرار گیرند. امشب رئال مادرید، قهرمان اسپانیا، هم در زمین دیپورتیو لا کرونا خواهد بود و بارسلون در نومانسیا بازی دارد. در انگلیس تیم آرسنال در هفته سوم لیگ برتر پس از پیروزی 3-0 در لندن مقابل نیوکاسل به همراه چلسی، لیورپول، وستهام و میدلزبرو 6 امتیازی شد. امشب چلسی به مسافه تاتنهام می رود و لیورپول با استون ویلا پیکار دارد. و در مسابقات تنیس 20 میلیون دلاری اوپن نیویورک، نوار پیروزی های رافائل نادال شماره 1 جهان از اسپانیا باز هم ادامه یافت و وی با پیروزی بر ویکتور ترویکی از صربستان به دور 4 مسابقات رسید. اما تنیسباز معروف آرژانتینی داوید نالبندیان از تنیسباز فرانسوی به نام منفی شکست خورد و در دور 3 حذف شد. در بخش زنان، خواهران آمریکایی ویلیامز با پیروزی بر حریفان ژاپنی و اوکراینی به دور 4 رفتند. ارغوان رضایی دوشیزه تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی در قسمت دو نفری زنان به همراه همبازی آلمانی خود در دور 2 از بازیکنان اسلوونی و ژاپنی شکست خورده حذف شد. ارغوان رضایی در قسمت انفرادی هم قبلا در دور 2 حذف شده بود.
65مین جشنواره فیلم ونیز همچنان در این شهر واقع در شمال ایتالیا ادامه دارد و امروز قرار است تازه ترین فیلم امیر نادری، کارگردان مقیم آمریکا، با نام وگاس، یک داستان واقعی، در بخش مسابقه اصلی این جشنواره به نمایش درآید. اما در روز 3 جشنواره ونیز، فیلمی از یک فیلمساز ایرانی دیگر نظر بسیاری از تماشاگران را به خود جلب کرد. فیلم خستگی به کارگردانی بهمن معتمدیان. جزئیات بیشتر را از گزارشگر ما در ایتالیا احمد رعفت می‌شنویم.
در سومین روز جشنواره سینمای ونیز، توجه منتقدین، روزنامه نگاران، عکاسان و فیلمبرداران و به ویژه بینندگان متمرکز بر فیلم دشت سوزان و نقش‌آفرین اصلی آن چارلایز ترون بود. این فیلم که اولین اثر گویرمو آریاگا، فیلمنامه نویس معروف فیلم‌های چون بابل و 21 گرم به عنوان کارگردان است، از همکنون از سوی بسیاری از منتقدین کاندیدای دریافت شیر طلایی ونیز شده است. چارلایز ترون نیز که جمعه صدها نفر را به جزیره لیدو کشاند، میتواند کاپ ولپی بهترین نقش‌آفرین را برای اجرای زیبایش دریافت کند. جمعه نوبت به خستگی کارگردان جوان ایرانی بهمن معتمدیان نیز رسید. خستگی بخشی از زندگی روزمره و مشکلات و موزلات 7 ترانسکسوال، 6 پسر و 1 دختر را در تهران امروزی به روی پرده سینما انتقال داده است. بهمن معتمدیان در کنفرانس مطبوعاتیش که در لیدو برگزار شد، در رابطه با این فیلم کم مستند و هم داستانی است، میگوید
من یه فیلمنامه دقیق داشتم، اولا در واقع یه فیلمنامه کاملا سکانس‌بندی شده و دقیق، اما موقع فیلم برداری خودمو نبستم، خیلی وفادار به فیلمنامه نبودم، بعضی جاها بداهه پردازی زیاد داشته، برای به این دلیل که آدمایی که باشون کار میکردم اصلا زمینه راجب سینما نداشتن، احساس میکردم به این ضعف بدل به یه قدرت بشه، به خاطر اینکه اون آگاه نیستن و من میتونم از این فرصت استفاده کنم و بازیایی بگیرم که از بازیگرای حرفه‌ای عملا نمیتونستم بگیرم. به این دلیل که بازیگرای حرفه‌ای در واقع در پی اینن که یه چیزی رو نمایش بدن، اما برای من مهمتر اینه که چه چیزی رو یه بازیگر پنهان میکنه و این پرسوناژا مهمترین وجهی که داشتن این که هر کدوم یه چیزی برای پنهان کردن داشتن.
کارگردان خستگی، دلایل عدم استفاده از بازیگران حرفه‌ای و شرکت دادن ترانسکسوال ها در این فیلم را اینچنین برشمرد.
اولا که یه سلیقه است استفاده از بازیگر حرفه‌ای و استفاده از نابازیگر، که من این سلیقه رو دارم، من علاقه استفاده به بازیگر حرفه‌ای ندارم، این یه دلیل. و دلیل دوم اینه که به هیچ وجه امکان نداره یه بازیگر هر چقدر توانمند باشه بتونه یه نقش ترانسکسوال مثل خود یه ترانسکسوال بتونه بازی کنه، چون تو حتی دراماتیک ترین قسمتش هم ممکنه شبیه به دلغک بشه یا بیفته توی هزل، و چون خیلی مثل بند بازی میمونه و من بعید میدونم بازیگری بتونه اون ظرافتایی که یه ترانسکسوال داره در بیاره. و اینکه چجوری من راضیش کردم، من حدود یک سال معاشرت کردم و به هر حال تونستم این 7 نفر رو قانع کنم توی فیلم بازی کنم، و یکی از مهمترین دلیلش هم این بود که اینا فکر میکردن که با ساخت این فیلم یه کمکی میشه به وضعیت خودشون و برای همین خیلی همدل شدن.
بهمن معتمدیان معتقد است در جمهوری اسلامی ایران مشکل اصلی ترانسکسوال ها با دولت، قوانین و یا مذهب نیست، بلکه خانواده و جامعه است که از ظرفیت پذیرفتن کسانی که قصد تغییر جنسیت دارند برخوردار نیست.
به نظر من این مسئله فرهنگی. من مثلا تو کشورم دولت خیلی خوب عمل کرده، اما مشکل اصلی خود ملت هم، مردم نمیپذیرن. من فکر میکنم اینجا هم همینطوره، هر چقدر جامعه دموکرات، حتی قوانین هیچ مشکل دیگه ای نداره، اما خود مردم به شدت مشکل دارن و نمیپذیرن. و این مردم گرده به خود ما، این که باید روی قضیه فرهنگ کار بشه. نمیدونم چرا توقع داریم یک کس دیگه ای، یک قانون دیگه ای حمایت کنه. فکر میکنم اشکال وقتی که من همینجوری که هستم، خانوادم و اطرافیان همینجوری منو نمیپذیرن، اونجوری میخوان من باشم که اونا میخوان، و این امون اول آزادی منو نقض میکنه و مشکلات از همونجا شروع میشه.
در روزهای آینده دو فیلم دیگر از دو کارگردان ایرانی که در آمریکا مشغول به کارند، امیر نادری و رامین بهرانی، در بخش رقابتی و در بخش افق‌ها اکران خواهند شد. احمد رعفت، رادیو فردا، جزیره لیدو، ونیز.
ساعت در ونیز 4:59 دقیقه بامداد است و در تهران 7:29 دقیقه بامداد روز یکشنبه است. مجله بامدادی امروز ما در این ساعت پایان میگیرد به پایان میرسد، اما فراموش نکنید که بخش بعدی خبرهای ما که آن هم یک مجله نیم ساعته خواهد بود، رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران خواهد بود. با سپاس از همراهیتان، توجهتان را جلب میکنم به شنیدن چند ترانه متنوع از رادیو فردا. ارتباط با